السادس في الإشارة إلى أن اكتساب الحد هو بطريق التركيب. نقول إن ما وقعنا إلى ما وقعنا فيه من التطويل بسبب ذكر العلل لأمر بيان مشاركة الحد والبرهان حتى نشير إلى أنه كيف يستخرج منه الحد. فرمان این مباحثی را که با تفصیل بیان کردیم و تطویلاتی دادیم، اینا همه مقدمه بود برای اینکه مسئله مشارکت حد و برهان و اینکه ببینیم که حتی چه حدی ارتباط با برهان داره و از برهان به دست میاد، اینا روشن بشه. اینا همه مقدمه بود برای این جهت. وقد حققنا ان لا برهان علی الحد بوجهین، این را روش تأکید کردیم و اثبات کردیم که برای حد بودن یک مفهومی نمیشه برهانی اقامه کرد. ولل قسمتو تکسب الحد، و همینطور معلوم شد که از راه قسمت کردن هم خود به خود تعریف به دست نمیاد. فیجب الان ان نبین کیف یمکن یکتسب الحد، خب از راه برهان که نشد، از راه قسمت که نشد، پس از چه راهی میبایست ما حد را به دست دیر. نقول انا نعمد الى الذوات والامور التي لا تنقسم من جملة المحدود. حاصلش این است که این از راه ترکیب یک سلسله مفاهیمی است که ثبوت اونها برای محمول، برای محدود ضروری است. یعنی ما میاییم محدود را در نظر میگیریم، اون چیزی را که میخوایم برایش تعریف کنیم و محمولاتی که برای این محدود ثابت میشه اینا را در نظر میگیریم، ببینیم چه محمول مفاهیمی بر این هم میشه. در میان مفاهیم اون چه ذاتی هست، یعنی اگر طوری باشه که این مفهوم را سلب کنیم از اون محدود، ماهیت اون محدود تغییر بکنه، اینها را شناسایی میکنیم. و همینطور چنین مفاهیمی طبعا کلی هم خواهند بود، یعنی بر همه افراد محدود هم صدق میکنند، در جمعی احوال، در جمعی ازمنه بر اونها صادق خواهند بود، دائمی خواهند بود. این مفاهیم را به دست میاریم، اون وقت میبینیم که این مفاهیم دو دسته هستند، دو دسته کلی تقسیم میشن. یه دسته مفاهیمی هستند که فقط بر خود محدود اطلاق میشن، نه بر شیء دیگری. یه دسته اونایی هستن که هم بر محدود اطلاق میشن هم بر غیرش، یعنی اعم هستن، در این حال که مفاهیم ذاتی هستن ولی اعم از خود محمود محدود. عام‌ترین این مفاهیم را به دست میاریم که طبعا از جنس اعلا دیگه خارج نخواهد بود، برای اینکه همه این مفاهیم ماهوی و ذاتی تحت یکی از اجناس عالی واقع میشه. اون را به دست میاریم و به ترتیب مفاهیمی را که ذاتی هست برای این محدود به صورت از سیر از اعم به اخص اینا را مرتب میکنیم و این میشه تعریف. پس ترکیبی از مفاهیمی است که این ویژگی ها را داشته باشن. این تعبیر اول، جمله اولی که ایشون اینجا آورده، خود ابهام داره، در پاورقی یه جوری تفسیر کرده ولی به نظر من اون صحیح نیست. نقول انا نعمد الى الذوات والامور التي لا تنقسم من جمله المحدود. منظور از ذوات چیه؟ این در پاورقی نوشته یورید به حل افراد، یعنی ذات را منظور اعیان خارجی تصور کرده. مثلا وقتی میخوایم ماهیت انسان را به دست میاریم، میریم سراغ افراد انسان، هر یک از افراد را در نظر میگیریم. ولی امور التی لا تنقسم هم را همین معنا گرفته، یعنی افراد. اما آخر این چه مناسبت داره با لا تنقسم؟ چه خصوصیتی داره؟ ظاهرا این نیست. احتمالا یعنی اون چه بنده حدس میزنم از معنای این جمله اینه، نعمد الى الذوات یعنی ذات محدود، چون ما محدود را که میخوایم تعریف بکنیم یک ذاتیست، یک ماهیتیست. این ماهیت را که وقتی به طور اجمال ما درک میکنیم، این ذات این ماهیت است، تفصیلش میشه حد. نعمد الى الذوات یعنی میریم سراغ ذات این ماهیت. ول امور لاتی لا تنقسم این عین ذوات نیست، یعنی میریم سراغ ذات و اموری که بسیط هستند، یعنی هر ذاتی ممکنه مرکب از ماهیات خاصی باشه که هر کدوم جزء اون ماهیت باشن. میریم سراغ اجزاء ماهیت، امور لاتی لا تنقسم در امور خود ماهیت است که قابل انقسام است، یعنی ماهیاتی که مرکب از جنس و فرض هستند در واقع منقسم میشن به جنس و فرض، تجزیه میشن. توی متن ارسطو تعبیر تجزیه را به کار برده تو این ترجمه‌ای که در دست هست. از تعبیرات بعدی همین تعبیر انقسام و اینا در مورد لا تنقسم در مورد بساط به کار میره، گاهی هم خودشه تعبیر بساط را به کار میبره. به نظر بنده این امور اللتی لا تنقسم یعنی اجزاء ماهیت که خود این اجزاء بسیطن دیگه، خود اینها قابل تقسیم و تحلیل نیستن. این لا تنقسم اینجا یعنی لا تنحل و الى مفاهیم اخرى. سوان کان المحدود و جنسن او کان المحدود و نوعن، فرق نمی کنه که ما یک ماهیت جنسیه را بخوایم تعریف کنیم و یا اینکه یک ماهیت نوعیه را. فنأخذ الامور الذاتیه المحموله علیها، طبعا ما باید همه محمولات این شی را در نظر بگیریم، اون وقت تا ببینیم کدومش ذاتی هست کدومش ذاتی نیست. البته بنابر این که ما بگیم ذاتیات شی بیان و ثبوت هستند برای شی، یعنی وقتی ماهیت را به طور اجمال درک کردیم ذاتیات اون هم بیان و ثبوت هستند برای اون ذات، میتونیم بگیم که همین که مفاهیم را در نظر میگیریم میبینیم اونایش که بیان و ثبوت هستند اونها روشن میشه که اون چه بیان و ثبوت نیست مسلما ذاتی نیست. یا به تعبیر دیگری معرفت ماهیت به اجمال بالقوه معرفت اجناس و فصولش هست. وقتی ما توجه بکنیم به اون مفاهیمی که برای شی هم میشه و توجه خاص به تک تک اون مفاهیم پیدا کردیم، میفهمیم که اینا مفاهیم ذاتی همین ماهیت هست. مبنای این بحث حد و جنس و فصل و این دستگاهی که ارسطو در حد چیده و بعد هم تقریبا بلا استثناء غیر از شیخ اشراق و اینها سایر فلاسفه ما همه پذیرفتند و روشم تأکید کردند، همینه که شناخت یک ماهیت اجمالی این بالقوه شناخت اجناس و فصولش هست، اونا ذاتیات هستند. منتها طوریست که توجه به این مفاهیم باید پیدا بشه تا این ماهیت از اجمال در بیاد و به صورت تفصیل در بیاد. وقتی ما انسان را شناختیم، انسان ابتدای مفهوم مجملی است برای ما. وقتی توجه به مفاهیم ذاتیش بکنیم، حیوانیت، ناطقیت، اینا را عرضه بکنیم به ذهن، میفهمیم که اینها ثابت است و ثبوتش بیینه برای انسان. حالا فعلا اینا را بخونیم تا ببینیم در پایان آیا چیزی میتونیم جمع بندی کنیم از اینا یا نه. نأخذ الامور از ذاتیت المحمولت علیها، مفاهیمی که حمل بر این ذوات می شوند اونهایشون که ذاتی هستند اخذ می کنیم. التی هی اعم منها، این مفاهیم ذاتی دو دسته هستند، بعضیشون اعم هستند که هم شامل این ذات میشه و هم شامل غیر این ذات، اونها جنس قرار می گیرند. ولیس تخرج من جنس حل اول، اون مفاهیمی که ذاتی باشد و اعم از خود نوع هم باشد ولی از جنس نوع خارج نباشند. این ضروری است که اگر یک مفهومی ذاتی شی باشه از جنس اعلاش خارج نخواهد بود. اینا قیدهای توضیحی است در واقع. بله اعم بودنش اینجا قید احترازی است، چون ذاتی هم دو جوره، گاهی ذاتی است که مساوی باشه است و گاهی اعم از شی. فصل اخیر مساوی هست با ماهیت ولی جنس یا فصول عالیه اونها اعم هستن. اون مفهومی که ذاتی باشد و اعم باشد و خارج از جنس اول نباشد، یعنی از مقوله یا جوهر، کیف، کم، اینا. بنابراین که اینا رو مقبولات اجناس عالیه بدونیم، تمام اجناس تحت اینها قرار خواهند گرفت. مثلا خارج از جوهر یا کم یا کیف یا امثال اینا نباشند. اول جنس الاقرب، مثلا جنسون یکونو کل عدد للفرد، جنسی که مثل عدد نسبت به فرد باشه. میگیم عدد یا فرد است یا زوج. عدد میشه جنس قریب برای فرد و زوج. فرد و زوج مثلا دو نوع از عدد حساب کنیم، اون وقت عدد میشه جنس قریب برای فرد و زوج. کم میشه جنس بعیدش. چه اون مفاهیم عامی که عام من الجمیع باشند، یا اون مفاهیمی که اقرب باشند و دیگه واسطه نخوره تا خود نوع، اینها را جمع میکنیم. فنأخذ من جمیع ذلک ما هو داخل فی ماهیتها و نجمعها جمعا. پس همه این چیزهایی که داخل در ماهیت شی هستند، اینها را جمع میکنیم. حتی یحصل منها شیء مساو للمحدود فی الانعکاس و این کان کل واحد اکبر منه فی العموم، تا مجموعه از مفاهیم به دست میاد که اینها با خود محدود مساوی هستند از لحاظ انعکاس. یعنی هر چیزی که محدود برای صادق است، این مجموعه مفاهیم هم برای صادق است، و بالعکس هر چیزی این مجموعه مفاهیم برای صادق است، اون محدود هم بر اون صادق خواهد بود. این یه نوع مساوات، مساوات در انعکاس. و مساوین ایزن للمحدود فل معنا. قبلا هم ایشون فرمود که هر دو نوع مساوات درش باید لحاظ بشه. یکی مساوات از لحاظ انعکاس که جای موضوع محمول را عوض کنیم، کل ما هو کذا کذا و بالعکس. یکی هم مساوات از نظر معنا، یعنی تمام اون چه در ما این معنا گنجانیده شده در این حد منعکس شده باشه. هر چه در ماهیت انسان دخالت دارد در این مجموعه مفاهیمی را که به صورت حد در آوردیم منعکس شده باشه، به طوری که هیچ یک از ذاتیات انسان نباشد که در این مجموعه مفاهیم حد نگنجانیده شده باشه. نه، این ذاتی باب ایزاغوجیست، باب برهان است. اون عوارض ذاتی است، نه مفاهیم ذاتی. و مساوی ایضا للمحدود فی المعنا حتی لا یبقا شیء من المقومات، ذاتی که مقوم باشد، یعنی ذاتی با ویسا باشد. لیست متضمنتن یا مضمنتن فی، به طوری که هیچ مفهوم مقومی برای ماهیت باقی نماند که تضمین در اون حد نشده باشد، یعنی در ضمن اون حد نیامده باشد. فاین اردنا ان نهد النوع. خب حالا ما گاهی یه نوعی را که میخوایم تعریف بکنیم، یه تعریفی میخوایم بدیم که فقط خود نوع را بیان کند، یه وقت میخوایم یه تعریفی باشد که شامل تعریف جنسش هم باشد. یعنی گاهی انسان را که میخوایم تعریف کنیم، همین اندازه که بگیم حیوان و ناطق برامون کافیه، گاهی میخوایم نه، یه تعریفی باشه که حیوانیت هم درش تعریف شده باشد، یعنی تعریف مشتمل بر تعریف حدود هم باشد. یعنی تعریف ها اونقدر بست بدیم که برسیم به مفاهیمی که دیگه اونا هیچ کدومشون احتیاج به تعریف نداشته باشن، یا قابل تعریف نباشن. مثل جنس اعلا که قابل تعریف نیست، مفاهیم فسقی هم که همه بسیط هم قابل تعریف نیستن. فاین اردنا ان نحد النوع ولا نتجاوز منه الى تحدید الجنس. فقط تعریفی به نوع بدیم دیگه، مفاهیم جنسیش را مفروغ العن باشه برامون، در مقام تعریف اونا نباشه. در این صورت یعنی تعریف مختصر فشرده، یه ماهیتی را میشه تعریف کرد به صورتی که هر یک از مفاهیمی که در این ذکر میشه دیگه احتیاج به تعریف نداشته باشه و امکان تعریف هم نداشته باشه. یه وقت هست نه، یه تعریف فشرده ای میدی، یه وقت میگه برای انسان حیوان و ناطق، این تعبیر فشرده است. یه وقت میگه ولی انسان جسمون یا جوهرون زو عباد سلاسه نام حساس و متحرک و مراده ناطقون. اگر اولی باشد که فقط میخوام یه تعریف فشرده از خود نو بدیم دیگه، شامل تعریف اجناسش نباش. اخذنا کل محمول مقوم لماهیته ضروری مقول علی کل، این شرایط رو داشته باشه، یک شرط اضافه هم داشته باشه با اون اینه که اولی باشد. این شرایط تو هر حدی هست، تمام مفاهیمی که در حدی هر حدی اخذ میشه باید مقوم ماهیت باشه، ضروری باشه، مقول علی کل باشه، که اینا متلازم هم هستن. یعنی اگر چیزی مقوم ماهیت شد طبعا ضروری هم خواهد بود، مقول علی کل هم خواهد بود، اینا قید احترازی نیست. علاوه بر این که ما چنین مفاهیم رو باید اخذ بکنیم، در حد فشرده باید یه قید دیگه هم اضافه کنیم و اون مفهوم اولی باشد، یعنی حملش بر این شیء، عروزش بر این ماهیت. عروز که اینجا میگیم به معنی حمل است، عروز منطقی است نه عروز فلسفی و خارجی. عروزش نسبت به این ماهیت، یعنی حملش بر این ماهیت، به واسطه شیء اعمی نباشد. مثلا حیوان نسبت به انسان وقتی هم میشه، نباید حیوان واسطه‌ای پیدا کند، یه نوع دیگری بشه تا بعد بشه انسان. به خلاف جسم، جسم وقتی میخواد به انسان هم بشه به واسطه حیوان هم میشه. پس جسم نسبت به انسان اولی نیست، واسطه دارد. حیوانی باید واسطه بشه که حیوان اعم از انسان است. اما برای حمل حیوان بر انسان دیگه واسطه نمیخواد. پس حیوان اولی است اما جسم اولی نیست. در هم در حد فشرده همه مفهومات باید اولی باشند، یعنی فقط حیوان و ناطق رو باید در تعریف عکس کنیم دیگه، جوهر و زوعباد و سلاسه و اینا رو نباید بیاریم، اینا اولی نیستن. بل اخذنا جمیع ذلک و اخذنا ما هو اولی له، یعنی همه اینا رو که باید در نظر بگیریم که ضروری و مقول الکل و اینها باشد، علاوه بر اینها باید اولی هم باشد. جمیع ذلک، بله، بل اخذنا جمیع ذلک و اخذنا ما هو اولی له و ما لیس اولی له. افتاد، بله، جور نشد. و این ارادنا ان نتجاوزه، اما اگر خواستیم تعریف گسترده بدیم و تعریف ما شامل تعریف جنس هم باشد، اونجا باید همه محمولات ذاتی را اخذ بکنیم، خواه اولی باشد خواه غیر اولی. بنابراین از اونجا شروع میکنیم که جوهر اون زو ابعاد ثلاثه تا میرسه به حساس و متحرک و اراده و ناطقون و سایر مفاهیم غیر از مفهوم حیوان و ناطق اولی نیست برای انسان. و اذا وجدنا فقط تمکننا من تحديد الجنس، ما وقتی چنین مفاهیمی را بیابیم می توانیم جنس را تحدید کنیم. فانا اذا اسقطنا من حد النوع ما هو اخص المحمولات به بقي حد الجنس. خب در میان این مفاهیمی که به دست آمد، یعنی شروع کردیم جوهر اون زو ابعاد ثلاثه نام حساس و متحرک بر اراده ناطقون، در میان این مفاهیم یک مفهومش هست که اختصاص به این ماهیت داره و اون ناطق است. این مفهوم رو که حذف کنیم بقیهش میشه چی؟ تعریف میشه برای جنس انسان که حیوان باشه. یعنی جوهر اون زو ابعاد ثلاثه تا متحرک چی حساس و متحرک المراده، مجموع این میشه تعریف چی؟ تعریف حیوان. دیگه حیوان رو نباید بیاریم چون این حدش آمده توی این تعریف. در اون تعریف فشرده میگفتیم حیوان و ناطقون، در اینجا میگیم چی؟ جوهر و زو عباد سراسه حساس و متحرک المراده ناطقون. ناطقونش رو که حذف کنیم بقیه میشه تعریف برای جنس این ماهیت. فإنا إذا أسقطنا من حد نو، یعنی از این حد گسترده، ما هو أخص المحمولات بهی، اون محمولی که خاص‌ترین محمولات هست نسبت به این نو که همون ناطق و فصل اخیرش باشه، اونا که حذف کردیم بقیه میشه تعریف برای جنس انسان. مثالو اذا اردنا ان نحد الثلاثیه، این تعبیری است که مثالی است که خود ارسطو توی برهانش زده. درباره این کلمه ثلاثیه این محشی نوشته که این بیخود ثلاثیه گفته ارسطو و این تعریف را برای ثلاثیه ذکر کرده. ثلاثی یعنی ستا ستا بودن و این تعریفی که ذکر کرده مال عدد ثلاثه هست، ربطی به ثلاثیه ندارد. این چه دلیلی هست که ایشون ثلاثیه را ذکر کرده و این تعریف را برای ثلاثیت بیان کرد؟ بنده احتمال میدم این ثلاثیت باشه نه ثلاثیه، و منظور اینه که تعریف برای خود عنوان ثلاث بودن است، نه ثلاثی که ذات هم داره شخص شده. یه وقت میگیم هاذه ثلاثه، ثلاثه را اطلاق میکنیم بر ذوات معدودات. این میخواد بگه نز مفزوات خود عنوان ثلاث بودن را اگر خواستیم تعریف کنیم، یعنی صفت ثلاثه را میخوایم تعریف کنیم نه ذاتی که متصف به ثلاثه هست. احتمالاً ثلاثیت باشه، یعنی نفس همین صفت ثلاث که عدد است، ولی اشیاء ثلاثه که میگیم اونا که خودشون عدد نیستن، اونا جواهری هستن که متصف میشن به عدد سه. اذا اردنا ان نحد الثلاثیه، خب ثلاثیه ثلاث چیه؟ ثلاثیه یعنی ثلاثه، همون عدد ثلاثه، منتها حیثیت ثلاث بودن را صرف نظر از موضوعی که متصل به ثلاث میشه. این حیثیت رو وقت خواستیم تعریف بکنیم، خب این سر میتونیم یه مفهوم عامی بهش اطلاق بکنیم، بگیم موجودون. درسته این مفهوم عامیست، هم میشه بر این شی، ولی این داخل در ماهیت نیست. موجود که یک مفهوم ماهوی نیست، توی اجناس نمیفته، تحت یکی از مقولات قرار نمیگیره، پس این جزء تعریف نیست. فلان اخذ الموجود مفهوم عامی است، اما هر مفهوم عامی نگفتیم، گفتیم اون مفهوم عامی که تحت یک جنسی از اجناس عالیه، تحت یک مقوله قرار بگیره. پس این هیچ شیئی را با موجود نمیشه تعریف بکنه، موجود داخل هیچ ماهیتی نیست، مفهومی است خارج از ذات ماهیت. لانه خارج من جنسها و هو العدد، جنس ثلاثه عدد، موجود که تابع داخل در عدد نیست، یعنی قسمی از عدد بگیم موجود است. بل ناخذ ما یلائم جنسها، چیزی را در تعریف عرض میکنیم که ملایمت با جنس داشته باشه. فاین کنا نرید ان نهدها وحدها، حالا اگر میخوایم تعریف فشرده بکنیم، فقط همین عدد ثلاثه را تعریف کنیم دیگه، جنسش را نخواسته باشیم تعریف کنیم. اخذنا فی الحد کل ما هو اولیان من الذاتیات، مفاهیم ذاتیش را بررسی میکنیم، هر کدام اولی هستند و بیواسطه بر او هم میشن اونها را اخذ میکنیم. و قد علمت ان الاولیه لا توجب الخصوص، معنای این که یه شیء اولی هست معناش این نیست که حتما خاص به اون شیء باشه، نه، ممکنه مفهوم عامی باشه ولی اولی باشه. حیوان نسبت به انسان اولی است، یعنی بیواسطه هم میشه بر انسان، ولی شامل اشیاء دیگری هم میشه. معنای اولی بودن این نیست که حتما خاص باشه. فان الجنس والفصل اولی للنوع، با اینکه جنس عام بس از نوع. فنه خوزر، خب حالا خواستیم مفهوم اولی را در اینجا پیدا کنیم، چیه؟ عدد را اخذ میکنیم، لأن الثلاثیت عددون، این یک. اما عدد یه مفهوم عامیست، منحصر به ثلاثه که نیست، این میشه جنس برای عدد. البته در پایان ایشون میگن که از این مناقشه صرف نظر کنید که عدد جنس نیست برای زوج و فرد، ما در یک بحث دیگری هم در مقاله اولا این را بیان کردیم که فردیت و زوجیت از عوارض نوع عدد هستند و فردیت و زوجیت خودش چیز نیست، نوع نیست، بلکه عنوان عرضی است. ولی اینجا میخوام یه مثالی بزنیم، مناقشه در مثال نکنیم. فنأخذ العدد لأن الثلاثیت عدد، و نأخذ الفرد لأن الثلاثیت فردون، برای ستا یه عدد فردی است و فرد بودن ذاتی است برای این با مسامحش. و نأخذ الاول، باید بگیم عدد فرد اول. عدد اول دو اصطلاح داره، گاهی میگیم عدد اول یعنی عددی که از دو عدد دیگه، از مجموع دو عدد دیگه پیدا نشده. به این معنا ما سه تا عدد فقط داریم که البته طبق اصطلاح قدیمی یکش عدد نیست، دو تا عدد اول به این معنا داریم، یکی دو یکی سه. برای اینکه دو را مرکب است از دو تا واحد و واحد را اینا عدد نمیدونه، مبدأ عدد میدونه. سه هم عدد اول است برای اینکه از دو و یک تشکیل شده، از یک عدد و یک مبدأ عدد. به این معنا فقط ما دو تا عدد داریم که عدد اول هستند، یکی دو یکی سه، یعنی از ترکیب دو عدد دیگه به دست نیامده. اولین عددی که از ترکیب دو عدد به دست میاد چهاره، که از ترکیب دو تا دو به دست میاد و هر دو عدد هست. این یه اصطلاح. یکی هم اصطلاح معروفی که ما در ریاضیات خودمونم باش آشنا هستیم، عددی که جز بر خودش و بر یک قابل تقسیم نباشه، اینم یه اصطلاح هست. هر دو اینها در مورد سه صادق است. سه رو وقتی میخوایم تعریف بکنیم، هم عدد اول است به معنای اینکه جز بر خودش و بر یک قابل تقسیم نیست، و هم عدد اول است به اون معنای قبلی، یعنی از مجموع دو عدد به دست نیامده است، بلکه از دو به اضافه یک به دست آمده که یکش دیگه عدد نیست، عدد رو دو میده. اینم رو، این مفهومم رو وقتی بهش اضافه کردیم، منحصر میشه این تعریف در عدد سه، هیچ چیز دیگری نیست که به این معنا عدد اول باشد. بله فرد نیست، خب گفتیم عددون فردون اول، دو هم هست به این معنا، اما فرد نیست، عدد فرد اول منحصر به سه. ول اول له معنیان فنأخذه بالمعنیین جمیعا، به هر دو معناش اراده میکنیم. احدهما ان یکون العدد غیر مرکب من عددین، البته به این معنا دو تا عدد داریم، یکی دو یکی سه. ول آخران یکون العدد لا یعدده، لا یعده عددان، عاد نداشته باشد، اما تقسیم بر خودش شدن، که این عاد نیست، عاد باید تکرار بشه تا یک عدد دیگری به وجود بیاد. تقسیم بر یک شدن هم که یک عدد نیست، تا بگیم که مقسوم علیهش یک عددی است. اگر یک عددی داشته باشیم که مقسوم علیهش عددی غیر از خودش باشه و غیر از یک، چون ما در عدد رو که در اصطلاح خودمون میگیم شامل یک هم میشه، ما به اصطلاح اینا شامل یک نمیشه، اونا کافیست بگن عددی عاد نداشته باشد، یعنی مقسوم علیهی نداشته باشد که عدد باشد، اما خودش که مقسوم علیه نیست و اما عاد نیست، یعنی با تکرارش اون عدد پدید نمیاد، و اما یک هم که عددی. پس عدد اول اون است که عاد نداشته باشد، عددی عاد او واقع نباشد. فخمسه اولون من جهت انه لا یعده عدد، عدد پنج را به این معنا عدد اول است، ولی به معنای قبلی عدد اول نیست، برای اینکه از مجموع عدد دو و سه به وجود میاد. پس با تعریف اول عدد اول نیست، اما طبق این تعریف چرا عدد اول است؟ برای اینکه عاد عددی ندارد. ولیس اولا من جهت انه لم یترکب من عددین، اما به اون معنایی که غیر مرکب از دو عدد باشند اول نیست، لانه مرکب من ثلاثه و اثنین. و اما الثلاثه فاول من الجهتین جمیعا، نه مرکب از دو عدد است و نه عاد عددی دارد. فالعدد محمول اول علیه و علا غیره، خود اون مفهوم عدد بر ثلاثه هم می شود، ولی شامل غیرش هم میشه، یعنی شامل عدد زوج و اعداد دیگه هم میشه. در این حال محمول اولی است، یعنی واسطه نمیخواد. اینجا ببینید اول محمولون اول که میگیم یعنی اولی، یعنی بلا واسطه، بلا واسطه نعم، با اون عنوان اول خلط نشه. و اتفاقا گویا توی اون کسی که این کتاب رو ویرایش میکرده بر خودش خلط شده. حالا عرض میکرد فل عدد محمولون اول، خوب بود اولی میفرمود، راحتمون میکرد. محمول اولیست یعنی واسطه نداره، ولی شامل ثلاثه میشه، شامل غیر ثلاثه هم میشه. اولیست اما عام است. ول فرد محمولون اولون علیه و علا خمسه و سمعه. فرد هم بازی مفهوم اولیست، این اول در اینجا هم باز یعنی اولی، یعنی محمول بیواسطه ایست، ولی باز شامل غیرش هم میشه. عدد فرد هم زیاد داریم. ول اول اما عنوان الاول، این یک محمولی است، محمول علیه و علا غیره، فقط شامل ثلاثه میشه و اثنان، دیگه شامل هیچ چیز دیگری نمیشه. ولی اثنانش که قبلا خارج کرده بودیم با عدد فرد، پس باقی میمونه فقط ثلاثه. پس مجموع این سه مفهوم عدد فرد اول، این میشه تعریف برای عدد ثلاثه، شامل هیچ چیز دیگری نمیشه. ولا یوجد محمول مقوم لماهیته اول یحمل علیه. این اول در اینجا هم باز یعنی اولی، یعنی محمول بیواسطه است، ولی باز شامل غیرش هم میشه. عدد فرد هم زیاد داریم. ول اول اما عنوان الاول، این یک محمولی است، محمول علیه و علا غیره، فقط شامل ثلاثه میشه و اثنان، دیگه شامل هیچ چیز دیگری نمیشه. ولی اثنانش که قبلا خارج کرده بودیم با عدد فرد، پس باقی میمونه فقط ثلاثه. پس مجموع این سه مفهوم عدد فرد اول، این میشه تعریف برای عدد ثلاثه، شامل هیچ چیز دیگری نمیشه. ولا یوجد محمول مقوم لماهیته اول یحمل علیه الا هذه. اینجا این اول را ایشون گذاشته بین گیومه، یعنی عنوان مفهوم اول، مفهوم الاول، عدد اول در مقابل غیر اول، در صورتی که ظاهرا این منظور نیست. یعنی ما هیچ مفهوم اولی دیگری که مقوم ماهیت ثلاثه باشد جز این سه تا مفهوم پیدا نمی کنیم. میخواد اثبات بکنه که این مفهوم مساوات از لحاظ معنا دارد. یعنی غیر از این سه تا مفهوم، یکی عدد، یکی فرد، یکی اول بودن، غیر از این سه تا یه مفهوم اولی دیگری که حمل بشود بر ثلاثه و ذاتی باشد، مقوم ماهیت باشد، پیدا نمی کنیم. پس تعریف همین است، این تعریف کاملی است. ولا یوجد محمول مقوم لماهیته اولون، یعنی مفهوم اولی باشد، چون مقوم ماهیت هست که وسیع عام‌تر باشه، واسطه داشته باشه، مثل کم، کمیت هم میشه برش، اونم مفهوم مقوم ماهیته، ولی اولی نیست. مفهوم مقومی که اولی باشد غیر از این سه تا مفهوم پیدا نمیشه. فتکون و جملتها ها مساویتن لثلاثه من الوجهین، پس این مجموعه این سه مفهوم مساوی هست با ثلاثه از دو نظر، هم منعکسن بر هم، یعنی کل ما هو عدد فرد اولون هو ثلاثه و کل ثلاثه فهو عدد فرد اول، هم انعکاس دارن و هم کل مفاهیم ماهویش درش گنجانیده شده، چون هیچ مفهوم ماهوی دیگری که اولی باشد پیدا نمی کنیم. بله؟ مجموع این دوتا فصلشه، مجموع فرد و اولی فصل برای ما. اعنی فی المعاکسه و فی الماهیت معن. دو وجه مساوات یعنی چی؟ یکی از لحاظ انعکاس، یکی هم از لحاظ شامل بودن بر تمام حیثیت‌های ذاتی. و یجب ان لا یناقش فی الامثله. این مثالی بوده که خود ارسطو زده، شیخ هم تبعیت کرده، بعد خب توجه فرموده که با بعضی از مطالبی که قبلا خود ایشون روش تاکید کرد نمیسازه. یجب ان لا یناقش فی الامثله ولا یقال لنا ان الفرد لیس نوعا من العدد. خودتون به ما یاد دادید که فرد نوع نیست، نوع ثلاثه نوع است، اربعه نوع است، فرد یه عنوان عرضی است که از مجموعه اینا انتزاع میشه. بل هو من الاعراض اللازمه لانواع العدد از ذاتیت لها، از عوارض ذاتیه است نه از ذاتیات مقوم. این مناقشات رو برای ما نکنید، فان المناقشه فی الامثله لا فائده فیها. اینا مناقشه در مثال است و کار محصلین و محققین نیست. خب باز تأکید بر این است که این حدی را که ما برای ثلاثه ذکر کردیم این یک حد تامی است. باز تبعیت از ارسطوس که شیخ بر میگرده و نعود من رأسن فنقول ان مساوات هذا القول للثلاثیه امر ظاهر. این مفهومی که گفتیم عدد فرد اول مساواتش با ستا روشن. اذ لا یقال علی جنسه ولا یقال علی شیء غیر الثلاثیه. آیا به مطلق عدد میشه گفت عدد اول فرد؟ نه. ولای قال شین غیر ثلاثیه مما هو تحت جنسی، سایر انواعی که تحت جنس عدد واقع میشن بر هیچ کدوم از اینها این مفهوم سگانه برای صادق نیست، یعنی مجموعه این سه مفهوم. و هو مما یختص به جنسه و هو آخر ما ینقسم المحمول علیها. حالا اگر ما از این طرف برگردیم تحلیل کنیم، یعنی شما مفهوم ثلاثه رو بگذارید بازش کنید ببینید چه مفاهیمی تو از این در میاد، میتونید از این استنباط کنید، هر چه کاوش بکنید یه معنای ذاتی دیگری تو این پیدا نمی کنید. پس این آخر مفاهیمی است که از راه تحلیل این ماهیت به دست فیتعدا الی جوهره، پس معدی می شود، منتهی می شود به جوهرش. یعنی این تعریف کاملا ذات ثلاثه را به ما نشان داده است. کلمه جوهر در اینجا جوهر در مقابل عرض نیست، اینجا جوهر یعنی ماهیت ذات. بعد یه جمله دارن شیخ، استدراکیست که به نظر من هم مفهومش خیلی روشن نیست، هم که لزومی نداشته که این نکته رو اینجا بفرمایند. میگه ثم یجب ان یفهم من الجنس ها هنا امران. ما تعبیر جنس در اینجا به کار بردیم. جنس دو اصطلاح داره، یه اصطلاح یه مفهوم عام مبهمی است که بر انواع هم میشه، معنای جنسی مفهوم ابهامی است، امری است که اما هازا و اما هازاست. این یه معنای جنس است، یکی هم نه، یه معنای متحصلی که موضوع برای یک شیء قرار میگیره، اونم گاهی جنس بهش اطلاق میشه. اما اینجا که ما داریم تعریف جنس میگیم به دست بیاد در ضمن ماهیت، وقتی میگیم مثلا تعریف حیوان هم در ضمن تعریف انسان به دست بیاد، منظورمون همون معنای عام میست که بر انواع اطلاق میشه. ثم یجب ان یفهم من الجنس ها هنا امران، هم المحمول العام المأخوذ فی ماهیت شی و الموضوع المأخوذ فی ماهیته، که موضوع دیگه بر خود ذات هم نمیشه چون به شرط لاست، به شرط لا لحاظ میشه. اما وقتی مفهوم را به صورت ابهامی در نظر بگیریم حمل میشه چون لا به شرط است. این دو معنا برای جنس است، دو معنا ممکن از جنس اراده بشه، اما اون معنایی را که منظور ما هست همون معنای مفهوم عام نیست که حمل میشه، محمول است. فاذا اريد ان يحدل جنس الذي هو المحمول، جنس به اون معنایی که محمول است یعنی معنای لابه شرطی، اونا خواستیم تعریف کنیم، فیجب ان یلتقط من صفات الجزئیات النوعیه لا ما هو اولیت له. تا اینجا ما گفتیم اگر نوع را خواستیم تعریف بکنیم صرف نظر از تعریف جنسش، حالا اگر خواستیم خود جنس را تعریف کنیم چه کنیم؟ جنس به کدوم معنا؟ به همون معنایی که حمله بر نوع می شود. مفهوم جنسی حیوان را خواستیم تعریف کنیم چه کار باید بکنیم؟ در تعریف نو گفتیم علاوه بر مفاهیم ذاتی باید قید اولیت را درش لحاظ کنیم، در اینجا برعکسه، باید قید لا اولیت را لحاظ کنیم، چون چیزایی که اولی هستند برای نو اینا دیگه تر تعریف خود جنس اخذ نمیشن. در تعریف انسان ملاحظه بفرمایید، گفتیم جوهران زو ابعاد ثلاثه، حساس نام حساس و متحرک مراده. حالا یا بازترش کنیم به صورت‌های دیگری، این مفاهیم ذاتی بود برای انسان. آیا ناطق را میشه در تعریف حیوان اخذ کرد؟ نه، ناطقی خاصیتی است، یک عرض خاصی است نسبت به حیوان و فصلی است برای انسان و مقوم ذاتی و مساوی با انسانه، مساوی با یه نوع از حیوانه. ممکن نمیشه در تعریف حیوان اخذ بشه، این که نیست. حیوان چطور؟ خود حیوان رو میشه در تعریف خود حیوان اخذ کرد؟ یعنی که اتحاد حد و محدود این معنا نداره، تحصیل حاصله. اینم کسی نمیگه حد که خود این مفهومی را در تعریف خودش بیان بکنه، یعنی که تعریف نمیشه. پس چیزهایی که میشه در تعریف حیوان اخذ بکنند مفاهیمی است که نسبت به انسان اولی نیستند اما ذاتی هستند. فقط در بین همه این مفاهیم این دوتا مفهوم بود که نسبت به انسان اولی بود، یکی فصل اخیر انسان بود، یکی هم نوع قریبش بود. این دوتا مفهوم ها که در تعریف حیوان نمیشه اخذ کرد، پس سایر مفاهیمی که در تعریف انسان اخذ میشود هر کدام اولی نیستند در تعریف جنس انسان اخذ میشید. فإذا أريد أن يحد الجنس الذي هو المحمول فيجب أن يلتقط من صفات الجزئيات النوعية. این جنس یک اجزایی، یک جزئیاتی خواهد داشت که هر کدام نوعی از این جنس هستند، یعنی انسان، فرس، بقر، غنم، اینا. اینا جزئیات نوعی هستند، جزئی اضافی هستند، نوع دیگه نسبت به جنس جزئی اضافی، که هر کدام از اینها یه نوع. بیاییم اینها، این انواع را، صفاتشون رو بررسی کنیم، در میان این صفات دستچین کنیم چیزهایی را که اولیه برای این انواع نیستند، التقاط بشود، دستچین بشه، از انتخاب بشه از میان صفات انواع جزئی لا ما هو اولیتون. بهتر این بود که اینجوری بگه، بفرماید ما لیس اولیان لها، چیزی را ما از این صفات التقاط بکنیم که اولیه برای اون انواع جزئی، برای اون جزئیات نوعی نباشد. فیکون ذلک جنسا و فصلا. خب اونایی که اولی هستن کدومن؟ چیزی که برای جزء انواع جزئی یا جزئیات نوعی به تعبیر ایشون اولی هست کدومه؟ جنس و فصل خود نوع است. نسبت به انسان چی اولی بود؟ فقط حیوان و ناطق، این دوتا مفهوم بودن که اولی بودن. اما فصل که نمیشه در تعریف حیوان اخذ کرد، خود حیوان هم رو که در تعریف خود حیوان نمیشه اخذ کرد. پس اون چه اولی هستند برای انواع در تعریف جنس اخذ نمیشه. فیکون ذلک یعنی اون چیزی که اولی هست، اگر ما بخوام اولیات رو اخذ بکنیم، جنس و فصل نو هستند. عبارت خیلی نارساست. ولا یکونان داخلین فی حد الجنس، چنین چیزهایی که اولی هستند برای نو که نمیتونن در تعریف جنس اخص بشن. فإن الفصل اخص من الجنس، و دیگه اخص رو که نمیشه در تعریف عام اخص بکنه. ول جنس نفسه لا یکون داخلا فی حد نفسه، خود حیوان هم رو که نمیشه در تعریف خودش اخص بکنه. از این دوتا مفهوم هم که چیز دیگری نداشتیم ما که اولی نباشه، اولی باشه، غیر از اینا چیز دیگری نبود، همین دوتا بود که اولی بود. بله انما یدخلان فی حد ما لیس جنسن و فصلن، اینا در تعریف چیزی اخذ میشن که خودشون جنس و فصل نباشن، یعنی در تعریف نوع اخذ میشن جنس و فصل. حیوان و ناطق را در تعریف انسان اخذ میکنیم، نه در تعریف حیوان. و هادا مثل ان نکون قد حدد الانسان فنأخذ فی حد حیوان ناطق را، فإن من هذه السبيل لا يسار الى تحديد الجنس، از این راهی که حیوان و ناطق رو به دست آوردیم یه تعریف جنس به دست نمیاد. لعنک اذا حذفت الخواص لحد نوع نوع بقیه اسم الجنس، شما وقتی اون مفاهیمی که اختصاص به یک نوع خاصی داره از این تعریف اخذ که حذف کردید، فقط همون اسم جنس میمونه، اسم حیوان. مثلا اذا حذفت ناطق من هذا الحد و غیر ناطق از حد سایر چیزا، ساحر را از حد فرس فرض کنید، ناهق را از حد حمار، اینا را که حذف کردید فقط چیزی که باقی میمونه همون حیوان. فهین از این یکون الباقی اسم جنس، یعنی اسمی که دلالت بر همون جنس میکند، همون جنسی که شما میخواد تعریفش بکنید. و اسم الجنس لیسا به حد له. فیجب ان تطلب جمیع المحمولات التي تهمل علیه داخلتا فی ماهیته کانت اولیتا او غیر اولیته. پس اول ما باید بریم مفاهیمی که بر این شی هم میشن، خواه اولی باشن، یعنی بر انواع هم میشن، خواه اولی باشن و خواه غیر اولی، اینا رو به دست بیاریم، بعد اونهایی که اولی هن حذف کنیم، غیر اولی ها میشه حد جنس. ایشون تکیهشون رو فرمود، ملاحظه بفرمایید، یلتقط من صفات الجزئیات نوعیه، و اینا همون زواتی هستند که ایشون گفت اونجا نعمدو الی الزوات. یعنی ما اول میریم سراغ نوع، ببینیم این نوع چه محمولاتی دارد. اگر میگیم اولیس یا غیر اولی، نسبت به نوع میسنجیم، نه نسبت به خود جنسی که میخوایم تعریف کنیم. فهین ازن یخرج لک حد نوع و حد جنسی معن به سهولت. اگر شما بخواید هم حد جنس و هم حد نوع را مجموعاً به دست بیارید، به این صورت باید کار بکنید. یعنی همه مفهوم های ذاتی که حمله بر یک نوعی میشن، اونا را در نظر بگیرید، خواه اولی باشد چه خواه غیر اولی. اولیاتش میشه حد نوع، غیر اولیاتش میشه حد جنس، مجموعاً میشه یک حد مفصل و گسترده. و اما کیف یخرج ذلک، فقط جعل مثال هذا فی تعلیم الاول ان یؤخذ. باز در اینجا در تعلیم اول مثالی زده شیخ مقیده که این مثال ها رو اینجا بیان بکنه. میگم ما اگر خواستیم تعریف خط را به دست بیاریم، خب خط چند نوعه؟ تو هندسه های ابتدایی هم میگن خط سه نوعه، خط مستقیم و منحنی و منکسر. توی برهان ارسطو هم این سه قسم را میگه، خط مستقیم و منحنی و خط قائم علی الزاویه، خط الزاویه که همون خط منکسر باشه به اصطلاح. شیخ اینجا در توضیح این کلام یه خورده مثل اینکه عبارت ها خیلی منظم نیفتاد. به هر حال حرف ارسطو اینه که ما سه نوع خط داریم، ویژگی های هر یک از اینا رو به دست میاریم و از خصوصیات هر نوع خط رو حذف میکنیم، چیزی که باقی میمونه یعنی طولان بلا عرض، این میشه تعریف خط. پس اگر خواستیم تعریف جنس را به دست بیاریم، از حذف ویژگی های تعریف انباع میتونیم تعریف جنس را به دست بیاریم. این در واقع همینطور که در توضیحش بنده عرض کردم، یعنی در حد مرکب، در حد گسترده، حد تفصیلی میخواد بگی که اون مفاهیمی که خاص به شیء میشن حد اختصاصی نوع، بقیه میشه حد جنس. یعنی این را که صرف نظر کردیم ازش، بقیه حد جنسه. همین، نه اینکه واقعا جنس برای ما مجهول باشه بخوام تعریف کنیم. وقتی نوع رو ما تعریف کردیم، یک تعریف گسترده‌ای کردیم، حتما حد تعریف جنس هم توش هست. این معنا نداره که جنس برای ما مجهول باشه. جنس از ذاتیات نوع است، تا اون رو نفهمیم نوع رو نمیتونیم تعریف بکنیم. بله، اینم بیان همونه، یعنی چیز زایدی نداره، تفصیل همون مطلبه. اینا خواسته محاذات کلام ارسطو رو این مثال پیاده کنه. فقط جعل مثال هذا فی التعلیم الاول ان یؤخذ الخط المستقیم و خط الدائره، این خط منحنی و خط این شیخ، اینا حالا یا خود شیخ اضافه کرده چرز کنم، یا در بعضی ترجمه های دیگه بوده. تو اون ترجمه ای که در دسترس هست فقط همین خط مستقیم است و خط منحنی و خط زاویه، یعنی خط منکسر. حالا شیخ میگه اینجا چهار قسم. یکی خط دایره که خود دایره باشه، یعنی منحنی و منحنی مسدود از با شرایط خاص که میشه دایره، یا نه یه خط قوسی است، خط منحنی است اما منحنی مسدود نیست، دایره نمیشه. یکی هم خط زاویه مثل قائمه، یعنی مثلی که خطی قائم باشه باز بر خط دیگری، یا مثال باشه برای زاویه، مثلا در زاویه قائمه. البته خط زاویه منحصر نیست به خط زاویه، خط منکسر ممکنه در زاویه قائمه باشه، ممکنه منفرجه باشه، ممکنه حاده باشه. این به عنوان مثال است، مثلا القائمه. فإن اتصال کل خط به خط، ما اگر دو پاره خط رو در نظر بگیریم که به هم متصل بشن، این از چند حال خارج نیست. یا طور این دو تا پاره خط ها به هم متصل میشن که مجموع نقاط این دو تا خط در یک جهت قرار میگیرن، این میشه خط مستقیم. شما دو پاره خط رو که در نظر بگیرید که هیچ کدام جهتی مخالف جهت دیگری نداشته باشه، نتونید بگید این تیکش جهتش به این سمته، در یک جهت باشه، این میشه خط مستقیم. اگه جهاتشون به هم فرق داشته باشه، این جهات که فرق داره یه وقت نقطه مشخصی درش هست، میشه خط منکسر که در اون نقطه زاویه حاصل میشه. یه وقت نقطه مشخصی درش نیست، میشه خط منحنی. حالا این خصوصیات رو اگر حذف کردیم ازش، اون چه مشترک بین اینا هست همینه که طولون بلا عرض، پس اون میشه تعریف برای جنس خط. هر یک از اینا هم به اضافه اون طولون بلا عرض میشه تعریف برای یک نوعی از انواعش. فإن اتصال کل خط به خط اما علل استقامه و اما علل انحناء و الاستداره، که انحناء و استداره در واقع یک نوع هستن، و اما علا زاویتن، فیکون الخط المستقیم یوجد له، یعنی یهمل علیه. خط مستقیم رو به این صورت تعریف میکنیم که طولون بلا عرض و النقط التي تفرز فيه تقع بين نقطتي طرفي على محاذاتها كلها اياهما، یعنی جمیع نقطه هایی که در خط مستقیم فرض می شود، همه اینها بین دو نقطه ایست که همه این نقاط محاذی هستند با اون دو نقطه در جهت، یعنی همه در یک جهت واقع می شند. نمیشه گفت یکی از نقاط که روی این خط قرار میگیره جهتی غیر از جهت اون نقطه ها دارد. تعریفی از خود معرف مبهمتر. خب این راجع به خط مستقیم. ول قوس طولون بلا عرضه، قوس هم طول بلا عرض است ولی این قید را داره، و یمکنو ان توجد فیه نقطتون کل الخطوط المستقیمه التي تخرج الیها من تكون متساویه. این تعریف دایره است، تعریف قوس نیست. حالا یا در عبارت حذف شده که قوس قطعی از دایره هست، یا اینکه خلط شده اینجا تعریف قوس با دایره، و یا اصلا اونجا رو ما باید خط دایره و خط قطع منحنی را اینا یک نوع حساب بکنیم. بگیم من میگم خط منحنی، اهم از این که دایره باشد یا غیر دایره باشد. منتها دایرهش اینجوری است که نقطه‌ای در میانش یه خط منحنی است که در وسط اون نقطه‌ای پیدا میشه که نسبت این نقطه به جمعی خطوطی که بین این نقطه و محیط فرض بشه مساوی خواهد. بله؟ خب خطی که دایر هست، این خط چگونه تعریف میشه؟ یعنی محیط دایر. محیط دایره نو خطی است که در وسط اون خط نقطه یافت میشود. بنده هم معید شما هستم، میخوام بگم اگر دو نوع بود پس تعریف یکی اینجا افتاده. اگر چهار نوع خط داشتیم، ظاهر اون تقسیم اولی که فرمود خط مستقیم، خط دایره و خط القطع، اگر این یه نوع دیگری باشه اینجا تعریف نشده. بله، باید بگیم خط همون جوری که در اون قسمت که گفت خط یا اهل الاستقامه است یا انحناء یا اهل زاویه، این بگیم خط انحناء یک نوع خط است، چه در دایره باشه چه قوسی از دایره باشه. ما این تعریف برای دایره است. و متحدب و علازاویه. قسم سوم متحدب علازاویه که همون خط منکسری باشه که ما میگیم، یعنی خطی که میل پیدا کند به خط دیگری در یه نقطه مشخصی با اون تلاقی پیدا کنه، چون در خط مستقیم و خط منحنی نقطه مشخص وجود نداره، تنها نقطه مشخص در خط منکسر وجود داره که در واقع دو خطه که با هم تلاقی کردن در یه نقطه، اون نقطه مشخصش که همون محل تقاطع و تلاقی دو تا خط هست، اونجا زاویه تشکیل میشه. اینا میگن متحدب علا زاویه. ولی متحدب علا زاویه طولون بلا عرضن یوهی تو به سطح، منطقه احاطتن ناقصتن. زاویه هم میگن محیط به سطح هست، منطقه احاطه ناقص. وفیه نقطتون بالفعل یتصل علیها جز آه، در سایر خطوط نقطه بالفعل نیست، این تنها خطی است که نقطه بالفعلی دارد که دو پاره خط در اون نقطه اتصال پیدا میکنن. خب این تعریفاتی بود برای سه نوع خط. حالا اگر خصوصیات هر یک را حذف کنیم، فاذا حذف خاصه کل واحد من هذه بقی ما بقی مشترکن. ما بقی چی بود؟ طولون بلا عرض. پس طولون بلا عرض مشترک بین همین همه این انواع است، پس تعریفی است برای جنس خط. و کان حدا للجنس و هو انه طولون بلا عرض. صلی الله علیه و آله.